قال الله الحكيم في كتابه الكريم وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز. برای سلامتی و تأجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امروز پنجمین روز از این انجمن با برکت و پرفیض و موضوع بحث ما هم مسئله جهاد و مبارزه بود و با یاری خدای متعال درباره فلسفه جهاد صحبت می‌کردیم. موضوع جهاد در اعتقادات ما مؤمنین و شیعیان مخصوصاً و در فرهنگ اسلام به طور عموم یک موضوع کاملا جدی و بسیار مهم. شاید بتونیم بگیم که بیش از 100 مطلب و موضوع درباره مسئله جهاد قابل طرح که هر کدامش به نوعی میتواند ما را در رسیدن به اون عزتی که اسلام انتظار دارد یاری بده. یکی از موضوعاتی که در بحث جهاد حائز اهمیت بیشتری است این است که قرآن مجید با تعبیرهایی مثل فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما یا فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه بین انسانهایی که در زندگیشون اهل مبارزه و جهادن با انسانهای معمولی تفاوت بسیار قائل میشه و حتی یک جا میفرماید وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. خدا میخواد ببینه که مردم در بین شماها کدوماشون هستن که واقعا در میدان جهاد با دشمنن و کدام نه. وقتی موضوع جهاد مطرح میشه شاید ما فکر میکنیم که معناش اینه که باید رزمنده باشه و بره تو میدان جنگ و شمشیر و نیزه و سپر داشته باشه و بکشد و کشته شود تا بتونیم بگیم جهاد انجام گرفته، در حالی که این نیست. ما در موضوع جهاد میخوایم بگیم که یک انسان در تمام لحظه های زندگی و عمرش میتواند حکم یک رزمنده واقعی رو داشته باشه، یک مجاهد به معنای واقعی باشد. در ابعاد گوناگون میشه انسان وارد صحنه های جهاد بشود و دقیقاً یک ادم هستن که در هر صحنه ای از صحنه های زندگی اینا نه تنها مجاهدانه عمل نمی کنن، بلکه به تعبیری آب به آسیای دشمن هم می ریزن. اگر بنا بشه یک انسان نشناسه موقعیت خودش را، غفلت میتونه در همه لحظات زندگی برادر پیش بیاد و هر غفلتی میتونه ضربه ای برای انسان باشه که به هیچ عنوان قابل جبران نیست. مگه نه این بود که عرض کردیم خدا میفرماید دشمن شما منتظر غفلت شماست؟ پس مواظب باشید که میدان رو برای اینکه دشمن از غفلت شما بتونه استفاده کنه باز نکنید. دشمن فقط اون نیست که میاد تو میدان جنگ ظاهری. ما بر اساس آیه ای که از قرآن مجید خدا معرفی میکنه، یه دشمن سرسخت دیرینه قسم خورده ای رو داریم به نام شیطان، که این از روز اول اول قسم خورد فبه عزتکم لأغرقینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصين. خداوند هم به او فرمود که هر چه در توان تو هست بردار و برو برای این که از این توانایی خودت برای شکست دادن انسان استفاده کنی. و تفضل من استطعت منهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک و شارک هم فل انبال و الاولاد. ببینید در این آیه خدا میدان رو برای فعالیت شیطان باز گذاشت و فرمود هر کاری از دست برمیاد کوتاهی نکن. اما به انسان هم یک هشدار جدی داد و فرمود ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان دشمن صریح و آشکاری برای توی انسان. لذا انسان مؤمن از لحظه های زندگیش اینو میفهمد که دائما با دشمن روبروه، هیچ وقت نمیتونه غافل بشه، نه در خواب نه در بیداری، و هر جا اسلحه خودشو میخواد. چطور؟ وقتی آدم تو میدان جنگه یه جاهایی توپ و توپخانه به درد میخورد، اگر شما خواستید با اسلحه نفری به جنگی به جایی نمی رسید. یه جاهایی از بمب باید استفاده بکنید، یه جاهایی باید از نارنجک استفاده کنید، یه جاهایی باید از RPG استفاده بکنن، یه جاهایی هم میرسه که دیگه چاره ای نیست، میشه رو در رو جنگ تن به تن. همه اینا رو که مثل هم نمی جنگیم که. شاعر شعری داره، البته ناچار شده محدود بگه، چون گاهی وقتا شنیدید میگن چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. جفنگ در اصطلاح یه حرف بدیه، یعنی دیگه آدم که شفیمون از دستش میره هرچی گفت گفته، ولی واقعا یه جایی هر کاری بکنی یه قشنگتر و کاملتر از این نمیشه گفت. میگه زندگی جنگ است، جانا بهر جنگ آماده شد. نیست هنگام تأمل، بیدرنگ آماده شد. اینجا گیر افتاده که نتونسته همه رو بیاره، میگه در ره ناموس و ملک و ملت و خیش و تبار با نشاط شیر و با عزم پلنگ آماده شد. خب خیلی قشنگتر از اینا هم میشد که چیزایی بیاره. هر وقت شما و من شاعر شدیم، بله، میشینیم و دنبال شعرش هم میاریم. حالا که نه من شاعرم و نه شما، بگیم دستش هم درد نکنه که همین چندش هم گفت. ولی شاید هم فکر کرده گفته مش نمونه خروار، چون که صد آیت نبت هر پیش ماست. واقعا زندگی انسان همش جنگه. اول از همه باید با خودش بجنگه. جنگ با خود، من کی هستم؟ من کیستم؟ دو تا معنا داره. یکی که من کیستم یعنی پسر کیم، پدرم کیه، مادرم کیه، از چه فامیلیم، از چه خانوادهیم. یکی من کیستم یعنی جایگاه اجتماعیم چیه، درس خوندم، تحصیل کردم، سواد دارم، نمیدونم، شغل خوبی دارم، ثروت خوبی دارم. من کیستم یعنی با اطرافیام چجوریم، خوش اخلاقم، بد اخلاقم، مهربانم، تند و خشنم، چجورم. من کیستم یه وقت تو درونم، آیا واقعا من امثال مؤمنیم؟ آیا من در مقابل مسائل دینی عکس العمل هم خوبه؟ آیا واقعا هدفی دارم تو زندگیم؟ بد نیست آدم گاهی یه برق بگذاره و یه من کیستم اون بالاش بنویسه و هر چه درباره خودش میدونه بیاره رو کاغذ، من اینه، و بعد ببینه چه چیزهایی میتونسته باشه که نیست و چه چیزهایی نباید بوده که هست. من چه چیزهایی هستم که نباید اینطور باشم؟ اگر من آدم حریصیم نباید باشم، آدم بخیلیم نباید باشم، آدم طماع و تنگ‌نظریم خب نباید باشم. قدیمی ها میگفتن هیچ کس به اندازه خود آدم خودش رو نمیشناسه. کسی رو میتونید بیارید که بیشتر از خود ما را بشناسن؟ خودمونیم، همه چیز رو در باره خودمون لاغر میدونیم. و اگر خدا هم ما را با تمام ویژگی ها میشناسه، برای اینکه احاطه بر ما دارد و ما محیط در برابر خدا هستیم، محاطیم، یعنی خدا ما را احاطه کرده، از همه چیزمون رو میدونیم. اگر من بگم آقا در تمام لحظه های زندگیم من باید خودم رو مثل یک آدمی ببینم که در وسط میدان جنگ و همه جور دشمن اون رو محاصره کرده و داره برش میتازه، باید مواظب همه جا باشم. ما جهاد و مبارزه رو از زمان و مکان و محدودیت های ظاهری چه میکنیم؟ میاریمش بیرون، میگیم از زمانی که شیطان قسم خورد که بشر را گمراه کند، ما باید همیشه اسلحه منو آماده گذاشته باشیم و آماده باشیم این دشمن عجیب و غریب باشه، دشمنی که نه دست از پیر مرد برمیدونه، نه جوان، نه زن، نه مرد، نه روز سرش میشه، نه شب. هر زمانی که شما تصور کنید این در حال نقشه کشیدن برای اینه که یه ذره بیام وارد کنید. ببینید ما در تاریخ افرادی رو داشتیم مثل بلعم باعورا. بلعم باعورا معروف، خدا میفرماید یه آدمی بود دعاش مستجاب میشد، در بین بنی اسرائیل بود، جایگاه خیلی خیلی خوبی هم داشت، ولی یک خطا کار رو به جای رسانید که شیطان او رو فریب داد، رفت تو پوستش، داخل پوست او شد، یعنی احاطش کرد، او رو در قبضه قدرت خودش گرفت و به جای او رو رسانید که نه تنها دیگه دعاش مستجاب نشد، بلکه با بدترین وضع ممکن به جهنم واصل شد. داستانش مفصل برید تو تفسیر نمونه ببینید، داستان بلعم با اورا و عین. یک، بر سیسای عابد رو خدا رحمت کنه مرحومای کافی رو، خیلی کامل و جالب داستان اون رو ایشون بیان کرده. بعضیتونم اول یه بار صد بار شنیدید خستم نمیشید، چون قشنگ میگه ایشون، خدا رحمتش کن. بر سیسا یه آدمی دعا میکند، همون وقت دعاش مستجاب میشه، با اینکه نه پیغمبره نه امامه، هیچی نیست، یه آدم معمولی یه مقداری تلاش کرده رسیده به جایی که دعا میکند مستجاب میشه. پیرم هست اما شیطان میاد در سن پیری او رو وادار به زنا میکنه، وادار به قتل میکنه، دعای مستجابش قطع میشه و با نکبت به دار آویخته میشود. یعنی چه؟ یعنی هیچگاه آدم نباید احساس امنیت از این دشمن بکنه، هیچ وقت نباید احساس کنه که در امانه. اگر منو باشه بخواد ضربه بزنه که پیر و جوان و کوچک و بزرگ و زن و مرد ندارد، هر کی باشه به هر جایی که بتونه ضربش رو وارد میکنه. خب اگر زندگی جنگه، من تو نماز میخوام بایستم، میگن برو تو محراب، مسجد یه دونه محراب بیشتر براش معمولا نمیسازن، مگر اینکه شبستانی مثلا دو تا سه تا سالون باشه، یا مثل مسجد اموی شام باشه تعداد زیادی محراب براش درست کنن، یا مثل مسجد النبی باشه که خیلی محراب داره. معناش اینه که وقتی شما وارد نماز شدید، هر جا شما وایستادید همونجا محراب شماست، و محراب معناش محل جنگ. یعنی آدم باید همیشه اسلحه‌شو آماده باشه و مجهز بره وایسته برای خوندن نماز، که حواسو بیشتر از همه پرت میشه تو نماز. بخوایم دو رکعت نماز بخونیم، این بد جنس از خدا بیخبر میگه میگذاره همه گره ها و ادبار ها و لجبازی ها و بعد جنسی هاش رو جمع میکنه تا ما گفتیم الله اکبر، یا علی از اومدن شروع میکنه به فعالیت. چکا کنیم؟ چجور میتونیم با این دشمن رو بروشیم در حالی که متاسفانه اکثر قریب به اتفاق ما هیچ گونه آمادگی برای خودمون در مقابل این دشمن نداریم؟ دشمن ظاهری رو انداریم، اسلحه براش میخریم، پادگان درست میکنیم، سرباز تربیت میکنیم، آموزش های نظامی و تاکتیکی بهشون میدیم، یادشون میدیم که تو دل شخص چطور باید جنگای پارتیزانی کرد، چطور باید مواظب بود، چطور باید دشمن رو شناخت، همه اینا رو تو ظاهر بلدیم، اما موقع جنگ واقعی که میشه میمونیم. دو تا جهاد ما داریم، مسلمان ها از جنگ تبوک داشتن برمیگشتن، خسته شده بودن، طول کشیده بود جنگ، داغون شده بودن، کشته داده بودن، مجروح داشتن، یه وضعی بود. رسیدن پیغمبر فرمودن خب بشینید، همه نشستن، فرمودن الان شما یه دستور جدید براتون صادر شد، مسلمان ها گفتن خب دستور جدید چیه؟ فرمودن علیکم دل جهاد اکبر. به قول من زدن تو سرشون، گفتن که وای این دیگه چه جنگیه که جنگ تبوک در برابر او هیچی بوده. متازه این جنگ گردین جنگ کوچیک بوده، حالا تازه بریم سراغ یه جنگ بزرگ. حتما میخواد پیغمبر ما رو برداره بره یه جنگی که 3-4-5 سال دستمون بندشه. چکار کنیم؟ گفتن یا رسول الله اون چه جنگیه که شما اون رو به عنوان جنگ بزرگ میشناسید؟ فرمودن نه، نمیخواد زیاد وحشت کنید، جهاد و مبارزه شما از حالا تازه شروع شد، اونم جهاد با خودتونه. تو خودتون باید ببینید دشمن را شناسایی کردید یا نه. دشمنی که اومده تو خانه وجود آدم و همه جای وجود آدم را اشغال کرده، شهوت در اختیارش، خیلیه، پول در اختیارش، مقام در اختیارش، لحظه ای داره ما رو میبره به جایی که خودش میخواد، در مغازه ای بله؟ میخواییم مشکلی رو را بندازیم. شیطان چیکار کرده؟ مغازه رو به صورت یک میدان جنگ درش اومده. مشکلی نداره، حالا اگر ربایی شد چه مانعی داره؟ حالا اگر زورگویی شد، اگر گران فروشی شد، اگر حرام شد، تو موقعیت اقتصادی ما هممون آدم هایی هستیم که حواسمون جمعه. واقعا دینمون میکنیم خیلی سخته که آدم تو مغازه مشغول خرید و فروش بشه و حواسش جمع کنه که گرفتار گناه اقتصادی نشه. خیلی سخته. یه جاهایی میاد یه حرکاتی میکنه که آدم از مبهوت میمونه که این چیه؟ چیکار میخواد بکنه با این دشمن؟ یه شغله، میدونید بعضی از شغلها از هر خطری برای آدم خطرناکتره. خدا باید حفظ کند، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی. دائما هم در معرضش هستیم، بعضی اون هم خودمون رو نباید بزنیم به اون را، باید حواسمون رو جمع کنیم که دروغ نیست، واقعیت. ما آدم خوبی هستیم، اما خوش بود گرمهک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در اون پش باشد. اون بشنوید، نمیخوام فقط داستانش رو بشنوید، میخوام هدف از بحث رو به دست بیاریم. یه رفیقی ما داریم، این آدم متدینی نیست، اول کار میگم آدمی که واقعا دین داره، امتحانهای مکرر ازش کردم، آدم سالم دین داره، میره فروش هم هست. فکر نکنید که یه آدمیست که مثلا روحانیه که میگم خوب آدمیست، نه، تو همه شغلات، تو همه مردم، همه جور آدم هست، خوبم زیاد داره. و خوبیش به اینه که اگر خوب نیستیم اما خوب دیده ایم، بلی که اگر خودمون نان گندم نخوردیم اما دست مردم دیدیم. و یه روز رفتم در مغازه این بنده خدا، دیدم این رنگش مثل گچ سفیده، خیلی حالش بده، یه بسیه. گفتم فلان یه جوری هستیم، میخوای ببرم به دکتر بیمارستان جایی؟ اگه ناراحتی تو ببرم دکتر خالد، انگار خوب نیست. یه نگاهی به من کرد، وقتی به گریه دوست میلاد و بیداد ما اومدیم، آقا یه وقتی کسی برسه اینجا میگه که اینجا هم دست سر مردم ورده میبرید، تو روزه که باید گریه کنن، تو حسینی باید گریه کنن، تو مسجد باید گریه کنن، تو فاتحه باید گریه کنن. بابا اینجا که در این مغازه است، مردم میخوام یه میوه بخرم بخورم، یه دست سرش برده میداریم. به خود این برابر میتونه که گفتیم که ما که کاری باید نداشیم، حرفی نزدیم که. دست من رو گرفت گفت بیبریم اومد. کشید ما رو برد اومد خیابون و و یه شاگرد بیرون داشت گفت که بیا بایست پشت دفت من بزنم کار دارم بایدم. اومد. گفت ماشینت کجاست؟ گفتم اون دارم. گفت بریم تو ماشین بشینیم. نشست. وقتی نشستیم شروع کرد گریه کردم. حالا هرچی ما میگیم چته؟ یه دو دعبر من گریه رو میکنم. خیلی گریه کرد. بعد گفت آقا تا امروز خودم رو نشناخته بودم و امروز فهمیدم اگر خدا کمک کنه آدم میتواند جان سالم بدست بیاره، اگر خدا کمک نکنه یه ثانیه رها کنه آدم رو با سر میاد رو زمین. و من امروز یک مسئله تو زندگیم اتفاق افتاده که سر تا پام آتشه، نمیدونم چه کار کنم. دم چیه؟ گفت من وایساده بودم. ببینید این صحنه هایی است که تعارف نمیخوایم بکنیم، صحنه هایی است که ممکنه هر لحظه برای هر کسی پیش بیاد و باید ببینه چجور عکس العمل نشون میده. گفت من امروز تو مغازه بودم، یه خانم یه آمد گفت یه مقدار میوه بده، از این میوه بده، از اون میوه بده، از اون میوه بده، چیز در حدود 50,000 تومن میوه خرید، انواع چیزایی که میخواست. بعد گفت که ببخشید من کیف پولم رو نیاوردم، بگذارید من میرم بعد میام پولشو میدم. گفتم نه فرداز برو، بعد رو بیا پولشو بیام. گفت خیلی ببینی اگه میشه برام زحمت بکش بیار تا دم منزل پولو بهت بدم. ما گفتیم باشه، به شاگردمون گفتیم وایسا نیوارو گذاشتیم رو چرخ، گفتیم برو ما هم دنبالی داریم. آمدیم دم در خونه در رو باکرم رفت داخل، یه مقدار طول کشید، بعد دیدم گفت که بیارینش داخل لب ایوون بگذارید چون سنگینه. ما نوبت رو برداشتیم بردیم گذاشتیم لب ایوان. به خیالمون این تو حال داره عرض کنم پول جور میکنه بیاد، یه خود وایساده میدیم خبر نشد. ما برگردیم دیدیم پشت در وایساده، درم بست. رفتیم تو فکر چرا درم هستی؟ گفت حقیقتش من پول ندارم، شوهرم معتاده و ازش بده، پولم ندارم، حاضرم خودم رو در اختیارت بگذارم برای 50,000 تومان که گفتی. قسم خورد، گفت به اون خدایی که مرا خلق کرده یک لحظه دنیا در مقابل چشمم سیاه شد. گفتم آبروم رفت، زندگیم رفت، بچه‌م رفت، پولم رفت، جوانیم، عزتم، همه چیزم نابود شد. چیکار کنم اونا؟ اگه یک کسی این در رو باز کرد اومد تو، من چه جوابی دارم بدم؟ چی میتونم بگم؟ قسم خورد. گفت این جمله رو که گفت چادرشو که انداخت دیدم هیچی نپوشیده. یه لحظه رفتم تو فکر که چه بکنم؟ چیکار کنم حالا تو این شرایط با این وضعیت؟ یه آدم، یه مرد توی خونه، اونم با این وضعیت چی میتونه حرف من رو باور کنه اگه من بگم که من گناهی نداشتم و اصلا تو این فکر نبودم؟ گفت فقط یه چیز یادم اومد تو اون لحظه، یک چیز فقط یادم اومد. چون آدم میگم آدمیه که اهل دین، آدم متدینه. گفت وقتی این صحنه برام به وجود آمد سرمو بلند کردم، گفتم خدایا به عظمتی که به زهرا مرغوبیه دادی من از این بدبختی نجات. تو میدونی که من قصدی نداشتم اومدم این لحظه. یه وقتی کسی ریگبه کفششه منتظر یه فرصته، خودت کمک کن از این وضعیت نجات پیدا کنه. افتادم به التماس، گفتم زن من پول نمیخوام، تو رو به اون خدایی که خلقت کرده بگذار من برم، من پول نمیخوام، از پول گذاشتم، هرچی هم خواستی بهت میدم، من رو بگذار برم. دیدم شروع کرد گریه کنه. گفت من اولین بارمه که اقدام به این کار دارم میکنم، ولی عقل دیگه علجم کرد، زندگی رو به هم میزد. گفتم خب این که راهش نیست، تو داری با یک عملی وارد یک میدان میشی که اگر پاد لغزی و رفتی دیگه نجات برات نیست. این چرا یه که انتخاب کردی برای این زندگی؟ خدا لعنت کنه اون شوهر دیوانه بدبخت تو که با اعتیادش این زمینه رو فراهم کرده و این گناه رو تو داری پایه‌گذاری میکنی. بعدش گفتم خدا رو شاهد میگیرم اگر گذاشتی من از این خانه برم بیرون، من اون چه در توانم باشه که بتونم یه راه برای پیدا کنم که تو از این بدبختی نجات پیدا کنه حال دارم من بیرون برم، بگذار من از این خانه برم بیرون. اینو چه گفتم، خدا مثل ای که به دل این انداخت که رها کنه دیگه. دید من خوابایی شدم که اگه بنا شد به کشتن اینم بود، گفتم میکشمش دیگه، حداقل خدا که میدونه من پاکم، حالا مردم نمیدونن دیگه، برای خدا که چیزی نیست که. دیدم درو با کرد، ما مثل یه تیری که گذاشته باشم که چله کمان اومدیم بیرون، ولی از وقتی اومدم تا حالا که اینجا وایستادم این بدنم داره مثل بیب میلرزه که این چه صحنه بوده امروز برای من چه دیگه. میخوام برم در این مغازه رو ببندم ول کنم برم که برم بوری بابا کار. اما فقط به تو گفتم برای اینکه اگر یه روزی یه اعلامیه دیدی به دیوار بین خدای من و خودم، این گواه باشه که من اقدام به گناه نکردم. و یکی همی که اینو یه راهی باید براش پیدا کرد که از این نکبت بیاریدش بیرون، چون اگه این راه براش باز شد فردا در مغازه قصابه هم که میره همی کنه، در مغازه بقاله هم که میره همی کنه و همه رو ممکنه بتونه فرید داده هم چه بکنه. حالا من نمیخوام درباره باره مسئله فقر در جامعه بگم که از فقر کاده این یکونه کفر را، نمیخوام بگم مسئله اجتماع و فسادی که تو جامعه هست چه قوقایی داره میکنه و چجور داره جامعه رو آتش میزنه و میره چه. نمیخوام درباره اعتیاد و مسائل مربوط به اعتیاد بگم که هرچی بگیم ته نداره. نمیخوام درباره تربیت خانواده ها بگم که اگه آدم با تربیت اسلامی زندگیش رو شروع کرد به این جاها کشیده نمیشه. نمیخوام بگم که آدم وقتی ابداع میکنه خیلی وقتا میگه من آدم خوبی هم، اما تو نیفتاده تو دام خودش رو نمیشناسه. خیلی همون میگه ما اگه راست میگه بیفت تو دام تا بزنه. نمیخوام بگم این راست گفت یا دروغ گفت، وظیفه من تایید راستگوییشه. اگه چیزی بر علیهش پیدا کردم میتونم بگم. اگه آدم فاسدی بود معمولا آدم فاسد چکا میکنه؟ مخفی میکنه که آبروش حفظ بشه. نمیخوام بگم کیا مسئول این همه فساد تو جامعه هست، چرا که یه نفر و دو نفر نیست، هممون مسئولیم، هممون گیریم. میخوام بگم زندگی از اول تا آخرش حتی وقتی آدم رو به قبله است امتحان آزمایش جنگ، نباید غافل شد. این که من فکر کنم حالا چون امام سرمه هیچ خطری من رو تهدید نمی کنه اتفاقا برعکسه. این بدجنس اونقدر که سراغ من ممکنه بیاد سراغ یکی دیگه نمیتونه بره، نمیره. چرا؟ اون دیگه به قول خودشون گفت که چرا دنبال اون نمیری، گفت که خودش داره میاد یک کارش نداره، یکی میلیارد رو باید بکشیم گرمه. اون که خودش اومده رفته تو خیابون وایستاده با هزار قلم آرایش و منتظر اینه که یه ماشین جلوش ترمز کنه سوار بشه بره، اون که دیگه افسار نمیخواد که خودش رفته. من باید ببینم که تا چه اندازه افسارم رو دادم دست این. میتونم بگم آدم خوبی هستم، اونی که سنش بالاست میگه اه دیگه ما پیر شدیم از ما گذشت، فکر میکنی که فقط مسئله آموزش جنسی رو میشه ملاج قرار داد تا آدم بگه که من دیگه ازم گذشته. هر کیو به اندازه خودش و به فراخور خودش. یه وقت میره سراغ یه کسی با مسئله تکبر و غرور و خودخواهی فریبش میده. یک کسی رو میاد میره سراغش با علاقه های دنیایی، یکی رو با مقام، یکی رو با پول، یکی رو با لذت، یکی رو با شهوت. ساده نگیرید. آدم مؤمن اونیه که مسلح باشد، همیشه از درش در دستشه، همیشه در حال جنگ و آماده باش کامل. نگید من زشتم، من زیبا، من نمیدونم قیافم یه جوریه که کسی کاری به نداره. نه، بی خود خودتون رو وعده دروغ بهش ندید و پشتی نم زیر سرتون نگذارید که دیگه ما رو که الحمدلله رب العالمین آدم خوبی هستیم کوره بگید که خدا رو شکر که ما دیگه گناه نمی کنیم. اگه چشم داشتی چی کار میکرد؟ حالا جانب اینجاست، این نکته ای که مقدمه طولانی که ریختم برای اینه که بدونید در کتابهای مختلف درباره مسئله جنگ و جهاد اینقدر موضوع وجود داره که حد نداره. بعدشو من براتون بگم، ببینید چقدر مهم بود. میگه که جهاد با مال و جان از نشانه های ایمان. هدف و ارکان جهاد چیه؟ جهاد اسلامی جنبه مادی فقط نداره. ما جنگ میکنیم برای اینکه دنیا رو میخوایم از گناه و بیبند دوباره بیاریم بیرون. کمی و زیادی نفرات در میدان جنگ دلیل بر ضعف و شکست یا پیروزی نیست. تو میدان آدم نباید بگه من تعداد نفراتم کم یا زیاده، و ببینید چقدر مقاومت دارد. مجاهدان با قاعدین فرق می کنند. قرآن می فرماید فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خدا فضیلت داده اونایی که اهل تلاشند بر اونهایی که اهل تلاش نیستند. خدا بکنید چند بار ما در معرض خطر قرار گرفتیم و تونستیم خودداری کنیم، گناه برامون فراهم بشه و گناه نکنیم. چقدر خیلی برامون مهمه. در برابر مسائلی که پیش میاد ما چه موضعی میگیریم؟ گاهی جاها آدم میبینه کاری از دستش بر میاد که برای یک نفر انجام بدهد، کوتاهی میکنه و انجام نمیده. این جهاده. یه جمله ای دارن میفرمایند خداوند، اینو بشنوید، میفرمایند خداوند هر بنده ای از بندگان خودش را که بیشتر از دیگران دوست داره جعل حوائج الناس الی، نیازهای مردم رو سرازیر میکنه به طرف اون. گاهی وقتا میان بشینی هم فلانی مثلا فرض کنیم ما یه مشکلی داریم، شما بیاید دو تا کلمه حرف بزنید مشکل ما حل میشه. این چیه؟ این وجودش رو خدا دوست میداره، میخواد با زبانش نید بتونه یک کار خیلی انجام بده، مشکلی که حل کنه. گاهی یه ذره پوله، میگه فلانی من بدهکارم، میتونی بیای بگی به من یه وام بده از مشکلم حل بشه؟ قول میدم که دیگه به هیچ عنوان وام نخوام، این وامی هم که گرفتم قول بدیدم قصداشم ندم تا خودت ببری بدی، بگه برای من یه وام بسر. بله؟ چون بعدش این دوری هم دیگه روز اول راحت میکنم، میگه این وامو برای من بگیر، اما انتظار این که من برم پرداخت کنم نداشته باش، خودت هم باید بری پرداختش کنی. یه بلایی سر آدم بعضیشون میارن که پشت دستش که هیچی، خودشو بذاره تو آتش بگه من باشم دیگه قدم خیر برای کسی برنده. این کار نکنید، در خیر رو بننید. یه کاری نکنید که راه خدا را سد کنید. یه کاری نکنید که اگر یه کسی یه قدم خیلی برداشت برای همیشه پشیمانش کنید. تو زندگیتون، تو نمازتون، تو کارتون، تو حرف زدنتون، تو فکرتون مجاهده به معنای واقعی بشید. مجاهد به معنای واقعی اونه که از مال و جان و زندگیش میگذره میره تو میدان جنگ. اونی که در میدان جنگه دیگه فکر زن و بچهش نیست، میگه اینجا جای دفاع از اسلامه. تو این میدان ممکنه آدم مجبور هم بشه، بله گاهی وقتا ممکنه شما یه پول عجیبتون در بیارید به یه نفر بدید، کم پول میشید، اما این کم پول شدن این که در راه خدا دارید خرج میکنید، جبرانش رو خدا میکنه. اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به ما یاد دادن که در تمام صحنه های زندگیتون خودتون رو در برابر یه دشمنی ببینید که چهار چشمه حواس رو جمع شما کرده و منتظره یه چشمه هم دادن شما غافل بشید در بشه وارد. پول بر آدم پیش میاد، موقعیت خوبیه، در مغازه هست، میتونه سر این بند خدا کلاه بگذاره، اما خدا هم نمیبینن. علم یعلم بان الله یرا. من چی بگم؟ بعضی مسائل رو واقعا میترسم بگم، بعضیش رو نمیگم برای اینکه میدونم چه مشکلاتی پیدا میکنه، بعضیش رو مجبورم بگم. یه روز یه بنده خدای زنگ زد به من گفت که آقا من میخوام بیام شما رو ببینم، این مشکلی برای من درست شده بی حد از بزرگ، بیا وقت گیریم. آمد دیدم همتون نشسته نگاه میکنه به من، به حرف نمیزنه. گفتم شما وقت گرفتی، منم وقتم عزیزه، دارم کار میکنم. کاری داری بگو. آقا من فروشنده لباسم، لباس فروشم، تریکو فروشی دارم و امروز یه مسئله برام پیش آمده، ماندم تو این مسئله، رفتم داخل این قسمتی که به حساب برای پروبه شاگردم دارم تو مغازم، رفتم تو اتاق پرو داشتم تمیز میکردم، دیدم یه دوربین نصب شده داخل اتاق پرو، دنبال دوربین رو گرفتم سیمش، اومدم دیدم تو مغازه پشت مغازه ما سر سیم رفته پایین. با هزار بهانه و کلک و پلتیک رفتم اون طرف، دیدم کامپیوتر گذاشتن، دوربینم گذاشته اینجا، افراد که میرن برای پرو علامت بده اینا روشن کنن ببینن این زن لباس چه جوری دارن رد میکنن. موندم چه خوکی تو مغازه امنیت باشن نباشن چیکار کنم؟ درند مثلا شاگردم بگم تو بودی این کارو کردی، برم به اون که میخواد بیاد بره پرو بگم آقا اتاق پرو نداریم، بله بیام در مغازه مو ببندم، بدهکاری هم مردم چکا کنم، طلب هم از مردم چکا کنم. موندم از صبح طلب تو دست رو گردم به سرم، خدای من چه خواستی به سرم کن؟ میخوام یه لقمه نون گیر بیارم، یکی هم میخوام نان خور باشه، این ضربه به وارد شده است. حالا کی نصب کرده تا کی بوده نمیدونم، چقدر استفاده کرده نمیدونم، همینقدر میدونم که الان در یه بحرانی هم که میخواستم خودم رو بکشم، از بس ناراحت یه عمرم با آبرون زندگی کردم چه بکنی؟ وقتی میخواد بره علنگو بخره یه مصیبت، میخواد بره لباس بخره یه مصیبت، میخواد بره پارچه بخره با فروشنده یه مصیبت، زن تو بازارش یه مصیبت، تو خیابونش، تو تاکسیش، تو اتوبوسش، کجا ما امنیت برای خودمون داریم؟ کدوممون هستیم که بگیم آقا ما یه ذره داریم که همه جا مواظب بمونه؟ اگر تقوا نیاد همه چی بمونه این دست، پیر و جوان آقا و غیر آقا هم ندارن. دستاتون رو بلند کنید و بگید خدایا تو رو به این فاطمه زهرا که عزاش برپاست، تو رو به آبرویی که به اهل بیت خدمت و طهارت دادیم ما رو یک آن به خودمون با نگذار. به خداوندی خدا قسم اگر ما غافل شدیم از خدا یه لحظه به موجب خلاصیم، نمیشه به هیچ کسیت مینام کرد. حالا چی بگم؟ اگر یه حرفی رو بخواد دادم بزنه میگه بابا شما میتونید یه همه جا بگید که من وقتی میرم دورتا ها برو تمام دورتا ها رو میبینم که ببینم یه از دوربین هم باشه، یه موبایل دستشه داره طرف میره یه عکس میگیره بعد میترسه برای کتا میبین آو تمام شهر فرق شده یه عکس درنده از یه نفر، میگی آقا تو عروسی ها مواظب باشی، تو عزا مواظب باشی، تو نمیدونم بازار مواظب باشی، گوششون به دهکار نیست. جناب آقای طالقانی عرض کنم که پدر داماد مرحوم آیت الله امامی رضوان الله است. ایشون جزء سفرای بزرگ بود، سفیر ایران در عربستان سعودی بود یه مدتی. اون یه شب من تلویزیون روشن بود، در عربستان نشسته بودم داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم، وقتی بود که ایشون سفیر بود در عربستان. گفت یه لحظه نگاه کردم، من نگاه این صحنه آشنا به نظر من میاد. آمدم جلوتر دیدم که صحنه عروسی یک خانواده ایرانیه. رفتم دقت کردم، دیدم تمام قسمت زنانه رو اینا فیلم برداری دقیق کردن و تو کانال عربستان سعودی به عنوان اینکه عروسی ایرانیان را ببینید دارن پخش میکنن. یه بدی ها دیگه، خیلی بد. خدا رحمت کنه اون موقع برای مرحوم آیت الله امامی شون زنگ زدن و گفتن آقا یه همچی مسئلهیه. منم بلا فاصله از طریق سفارت اقدام کردم، علیه اینا شکایت کردم. چه حدی دارید شما فیلم محرمانه یک خانواده رو باید پخش کنید؟ بعد دیدیم نامه برای ما فرستادن که این فیلم را به ما ایران فروخته، ما خریدیم از ایرانیا و به عنوان تحلیل عروسی ایرانی داریم ارائه میدیم. ببینید حالا اگه من هر چه بخوام بگم، وقتی میرید عقد یا عروسی چیکار کنید؟ مواظب همه افراد و اطرافیانتون باشید. یه زمانی فقط دوربین بود، میشد فهمید که این دوربین رو گرفته داره فیلم برمیدارد. حالا دیگه بله میشه. خب چه بکنیم؟ زن شیعه است، اگه بهش گفتی حالا این عقدان رفتی حواست رو جمع کن، میگه که خب بریم عزا که بهتره که آدم من تو بره بشینه اینجا بیگاه کنید در درسی که یاد دوربین ازش رو بشین. خب دینمون داره میره، ناموسمون در معرض خطره. این قد بیدین شده جامعه که آدم جرأت این که حرف بزنه نداره. پریشم من آمدم برم تو خیابان میر، یه بنده خدا یه عکس همچی کرد، من دیدم بگه اومد یه دونه عکس آمد ماشین هم میشه چی؟ وسیله تبلیغ. یکی هم یه عکس میگیره، ببینید آقا هم طرفدار فلانیه. من اشاره کردم که عکس نمیگیرم، بنام نیست که عکس کنم از کسی تبلیغ بشه برام. دیدم مشت رو زد تو شیشه، برگشتم گفتم آقا چرا مشت میزنی؟ خدا میدونه همچی با لگد کوبید تو گرگیر ماشین که من زن دیگه در ماشین رو با کردم. آمدم یه چاقو هم میکنم تو شیده هم اینجا به هیچ کسم آب هم از آب تکون نمیکنم. رفتیم دم جلسه روزه که پیاده میخواستیم بشیم، دید در ماشین وارد میشیم، به خود زور زدیم که در رو با کنیم بیاییم پایین. گرگی رو چماله کرد، درم رد شد، آمدیم پایین آیستاده وقتی خود نگام کنم که خب وقتی بنا شد تبلیغ وحشیانه است، من برم به کی بگم؟ بله؟ به کی بگم که آقا این چه جور جب تبلیغ کردنی؟ نمیخوام عکس، نمیخوام عکس، نمیخوام. با چیکار کنم؟ به کی باید برم بگم که من یک انسان آزادی هستم که نمیخوام تو بعضی مسائل وارد بشم؟ چطور تو آزادی مشت تو شیشه ماشین من بزنی، نگت تو گرگیر ماشین بزنی؟ ببین الان همینجاز ماشین بزنی. خدا میدم تا چند دقیقه مربوط ماندم، دره که ما کردم این دوتا افتاد تو همدیگه، جلگیر ماشین لک شد. چه بکنیم که دشمن همه جا هست و ما مسلح نیستیم، اسلحه مناسب نداریم، دارن یکی یکی اسلحه ها مزمون میگیرن. روزه نباشه، گریه نباشه، لباس مشکی نباشه، زنجیر نزنیم، صدادون در نیاد، همه رو دارن یکی یکی از اون میگه با چی دیگه برای ما باقی؟ خدایی با آبروی امام زمان عاقبتمون رو ختم بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله